السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا.
استاد درستی صدا قد شد.
امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه فرمودن احسن العدل نصرت المظلوم، بهترین مصداق عدل اگه مصادیق بناش فرض کنیم براش داره، بهترین مصداقش کدومه؟ نصرت یاری مظلومه. این خیلی مرتبه بالایه و واقعا هم همینطوره. در اسلام اینقدر اهمیت میده، معلوم میشه به یاری مظلوم، کسی در حدی که تواناییش که بتونه باید یاری کنه، کوتاهی نکنه از این فضیلت، که میشه احسن العدل. احسن العدل نصرت المظلوم. این حدیث ظاهرا شمارش 2977 در همین کتاب آقای ریشهری نبود، اونجا باشه، من مصدر اصلیشو نگاه نکردم کجاست. احسن العدل نصرت المظلوم. بیایم سر بحث.
مثلا
باید با خودمون به کلمجام بیم، این حالت بیغیلتی نشت باید. نه، یه بحث این است که الان بعضی تشکیک هایی میکنن اینا به هر حال مسلمان هست، بلو شما بفرمایید زیدی هست و گاهی در روایات زیدی یه طوری تعبیر شده شون، اما از اون طرف الان دیگه بحث گروه های مسلمان مهم نیست. بحث این است که همه مقابل کفر ما رو یه جور میبینه. این بحث سعودی نیست ها، بحث آمریکا و بحث اسرائیل و اروپا و اونا در واقع پشتوانه اینا آلت هم یا که کاری نیستن. سعودی اینا اصل اوناست که در این تحریک میکنن، اینا هم هیچ اراده خودشون ندارن که کاری بتونن بکنن. در این همچین وضعیتی اینا که چه مسلمان واقعی باشه، بخواد شیعه دازمایی باشه، چه غیر واقعی باشه، همه الان مقابل کفرن، اونا رو ما رو با یه چشم میبینن و جنگ اونا جنگ با اسلامه، نه جنگ با گروه خاصیه. طوریه کل اسلام رو میخواد تضعیف کنن. دلیلش هم این است که چند تا از کشورهای اسلامی رو در این چند مدت کوتاه از بین بردن. این نقشه حساب شده قبلیه، یعنی شما ببینید الان عراق رو از بین بردن با این شکل. عراقی که یه وقتی زمان شاه همینجا این اواخر وقتی می‌خواستن خوشگذرانی کنن بعضی از پولدارای تهران، دیگه اروپا نمی‌رفتن، می‌رفتن اینجا. لبنانی که عروس خاورمیانه بهش میگفتن از اول، به این کشور عربی خیلی کشور یعنی خیلی جالب بود و اینا که اهل تفریح بودن اونجا میرفتن. خب تقریبا من مزمحلش کردن. سوریه را از بین بردن، لیبی را خراب کردن، چیزی ازش نگذاشتن. شما ببینید همین یمن را کاملا از بین بردن با این شکلی که اینا انجام دادن. چند تا کشور حساس اسلامی که خود قوی تر بودن به احتمال بود جنگی اگه با اسرائیل بشه اینا سرباز بفرستن، مثل عراق نیروی نظامیش قوی بود نسبت به کشورهای دیگه عربی. یمن همینطور آدم های شجاعی داره و در جنگ های قبلی هم کمک کرده بود. مثلا فرض کنید سوریه ایستاده بود مقابل اینها. این کشورهایی که خورده ایستادگیشون خوب بود، خود لیبی ممکن بود همینطور باشه. اینا رو تقریبا از بین بردن، نقشه هم دارن همه رو بترونن. ایران رو هم میخواستن همینطور بکنن، این کشور اسلامی که پیکی. اما خب ترکیه رو مثلا نبینید الان یه خورده ایستاده. اینا بناشون بر اینه هر کشور اسلامی یه خورده قویه و نابود کنن. هیچ وقت احتمال این که بیستن مقابلشون نباشه در کار هیچ که. خب اینجا هم بحث اسلام و کفره. این کار میشه باید کمک کرد، میخواد زیدی باشه، میخواد هرچی باشه، حرفی نمی کنه. و احتمال هدایت هم که اینا زیاده الان با این وضعیتی که ایجاد شده. اینا مثل نواسط که نیستن، مثل خود دواعش که نیستن جان آسیبی هست اینا به اون شکل آمادگی شده دارن مثل همین مناطق کردستان ما و اینا چرا آمادگی تشیع چقدر اینجا زیاده اگه درست تبلیغ کنید در همین کردستان خودمون خیلی از مشکلات حل میشد ما الان کوتاهی از خودمون هم هست نقشه مثلا نداریم ما یه نقشه 50 ساله 5 ساله حد اقل میگم 50 ساله برای تبلیغ دین ما نداریم نه حوزه داره نه خود وزارت ارشاد داره ظاهرا نه دولت داره اگه این نقشه حسابی داشتیم و طبق همون حرکت میکردیم حداقل بعد از چندی سال 50 سال یه طبق چیزی اصلا سنی معتدلی که ایران نبود بمونه واقع اما اصلا توی فکر نیستیم به ما چه اونا بمونن ما هم بمونن عقاید خودمون این روش شیعه این نبوده تا 1400 سال تبلیغ کرده از مرکز ایران حرکت کرد رفت هی جلوتر رفت رفت جلوتر تشیع رو پخش کرد چون منطقه قوی داریم ما دیگران این منطقه ندارن ما الان موندیم داریم هم ایران رو میتونستیم دیگه مشکلات حل کنیم هر روز یه جای علم نشه اگه همه شیعه بشن یا جمعیت اکثر مناطق شیعه بشه بری اروپا ما نقشه حسابی نداریم ما نباید هر روز از اونا بترسیم چرا چون اکثرشون مسیحی هم اگه ما بتونیم یه برنامه 50 ساله داشته باشیم اینا رو بعد از چند مدت اکثریت کشوراشون رو بندازیم از اون مسیحی بودن مسلمان کنیم اونا به رحمی که شیعه بشن یک چه بالاتر این هیچ وقت خطری متوجه ما نخواهد بود از اونا این مال این است که اینا موندن سر اون همون نفاقشون به ضلالتشون به گمراهیشون اونها اینا کار نمی کنیم برنامه هم نداریم به بعدا شما که این پرسید اجانا بله ما باید تا میتونیم کمک کنیم خلاصه حد اقلش اینه اگه اون کار هم نمی کنیم اقلا اینا برنامه خب ما برگردیم به بحث خودمون ببین ما اینجا چند تا نکته ما قبل از اینکه به بحث مال برسیم که حقیقت ما رو بخوایم بحث کنیم عمده این نکات این بحث را نکات ما میشه من دوز عرض کردم که در بیع سهام اینجا چند مبنا هست و طبق هر مبنایی چطور به جلو بریم فقط چند تا نکته مونده اینجا نمیخوام اون تطویلاتی که اینجا ایشون آورده بیارن دیگه نیازی به اونا نیست اصل بحث من گفتم بر هر سه مبنا فقط چند نکته اینجا هست که اینا رو یه خورده توش بمونیم و جلسه این بود سهام بشه جلسه بعد بریم تو مام یه نکته این است که خود ایشون این بحث شخصیت حقوقی را الان تا الان اگه اینطور شروع کرد از اول که مثلا رفت سراغ ارتکاز عام و بعد رفت سراغ اوفو بالعقود و بعد آمد سراغ خود با امر ولی فقیه خواستی درست کنه این روش اولش خلاصه این بود که ما این معاملات اینا رو تصدیح کنیم ولی با اوفو بالعقود همون چیزی که ما میخواستیم این معاملات درست بشه که دلیل داشته باشیم بر تصحیح بله میکروفون رو بله. این معلوم شد اینجا اینو می‌خواستیم درست کنیم معاملات رو همه هدف این بود الله از اول بخوای بگی شارع آمده یک شخصیت اعتباری به این داده یا نداده اون برای مهم نبود اگه ما میتونستیم بگیم که ادله نمیگیره ادله تصحیح معاملات یه مشکل داره آقای ارجمند منش
استاد صدا خوبه
بله بله این چیزی که ما الان داریم یه وقت اینطوری میگیم این ادله ای که آمده برای تصحیح معاملات الان در بی احل الله البی یا در کل عقود اوفو بالعقود یا در اجاره اطلاقاتی که داریم در عقود دیگه اینا میگیره طرف معامله میخواد شخصیت حقیقی باشه میخواد شخصیت حقوقی باشه یه وقت شما میگید از اول ما این دوتاشو درست میکنه هیچ فرقی نمیکنه چی خود تصحیح میکنه همه اینا را این یک راه از اول بیا اطلاقات داریم خب این اطلاق این اثباتش مشکله ما این همش خطاب رفته رو شخصیت حقیقی اینا راه دیگه ما بخواستیم بیاییم یعنی درست کنیم بگیم با شخصیت حقوقی را بله شخصیت های حقوقی را ما با راه دیگه باید درست کنیم اون چیه؟ یه ارتکاز عامی مثلا درست کنیم که اون ارتکاز عام بوده به بیان آقای حائری درست نشه و چون رفت رو به اینا ما آمدیم بیان دیگه درست کردیم نتیجهش خود این معاملاتی که سر میزنه از خود این شخصیت حقوقی یا یک طرفشه این معاملات درست بشه با اون ارتکاز عام و اوفو بالعقود نتیجتا خواهد گرفت اونجا را چون عقل عقلیست که ولو طرف شخصیت حقیقی باشه میخواد شخصیت حقوقی باشه و حقیقی باشه فرقی نمی کنه. یه وقت هم بله بله به همون بیانی که گفتم، یه وقت هم میایید میگید نه ما از اول این دوتا رو کار نداریم، این طوری بیان بگیم، بگیم از همون اول ما اگه بتونیم دلیل بیاریم برای این که شعار اعتبار کرده، وجود اعتباری داده به این شخصیت حقوقی، یه دلیل آمده این شخصیت حقوقی را که یه جور وجودیست، برای در عالم اعتبار داریم فرض میکنیم، یه جور وجودیست همین شرکت ها، یه وجود اعتباری در عالم اعتبار، این که ایشون تبلیغ فرقی خلق کنه این شرکت ها را، یعنی یه وجود اعتباری بهشون بده در عالم اعتبار، بگه من این وجود را اعتبار کردم. چطور صلات را که مجموعه مقولات مختلفه با چینش مخصوصی آمده این را اعتبار کرده، یه وجود اعتباری بهش داده، گفته این در عالم اعتبار من یه وجود اعتباری بهش میدم در نظر ایشون الان، و اسم این را میگذارم صلات، این وجود اعتباری را که این چینش مخصوص داره و اگر در خارج محقق بشه وجود حقیقی پیدا کنه در خارج بسید افراد، یا آثاری داره معراجیت مثلا، یا در اونجا قربان کل تقی داره، یا در عمل دیگه چیز دیگه داره، معلومه یا آثار خاصی برش مترتب میشه، این چینش مخصوص اولی وجود اعتباری میشه در عالم اعتبار و خواسته این را در خارج محقق کنن مکلفین، معلومه. خب این اگر بگیم دلیلی ما داریم که بر این که شعار اعتبار کرده این وجود اعتباری را، این وجود اعتباری اگر درست شد خب حتما معاملاتش درست میشه دیگه، چیز دیگه نمیخوایم، چون این وجود اعتباری یک سری میخواد چه بکنه، میخواد یه معاملاتی ازش سر بزنه به وسیله متولیش، ولو وسیله وکیلش، ولو هرچه. اگر شارع صحه گذاشت رو این وجود اعتباری و این رو در عالم اعتبار وجود اعتباری بهش داد همینقدر، خب قوام این به این است که بتونن این معاملاتش سر بزنن، و احکامی هم داره، احکام خاصه ایست که بعدن ذکر کرده. خب ما میتونیم بیان وقتی اینه درست کردیم در عالم اعتبار، یعنی اگه صحه گذاشتیم روش که عبارت مخرای وجود اعتباری دادن به اینه، اگه این وجود اعتباری بهش دادیم یعنی خواه ناخواه معاملات اون رو تصحیح کردیم، دلیل دیگه نمیخواد، چون این چیزی نیست. یا میگید این همون معاملاته، اونی که ما میخواییم همینه، یا بگو این اون احکامه، خواه ناخواه اون احکام تصحیح کردی که ایشون از اون بیان میمد، یا بگو این معاملات تصحیح کردیم. اگه خودشو وجود اعتباری شارع بهش داده باشه همینقدر بسه برای تصحیح اون معاملاتش، یه وقت هم این راه میاییم دیگه. اینطوری ایشون تو این اولا اینطور نمیاد مجلو، مثلا در اوف و بالعقود این راهی که مطرح میکنه اصلا این نیست، اما اینجایی که میرسه هی بحث خلق اینه و اعتبار اینه و مسلم میگیره اگه این وجود اعتباری بهش بدن دیگه معاملات دیگه تصحیح شدن کار تمامه، از این راه اومده و تصریح میکنه این که این عین همون احکام، اون احکام درست میشن عین اینه، و اینطور بیاناتی مثلا باشه برده. ما گفتیم از اول اصلا کار به اینا نداریم، ولو این یک وجوده، این مجموعه رو داریم اسمش رو داریم همچین چیزی، اما حتما لازمه یه وجود اعتباری بیم بده در عالم اعتبار، اینطور نمیخواد که. اونی که برامون مهمه تا بخوایم از اون را تصریح کنیم معاملاتش را، اونی که برامون مهمه اینه که خود معاملاتی که از این میخواد سر بزنه، وکالتی که میخواد بده، تملکی که میخواد بکنه، طرف تملیک که میخواد قرار بگیره، تملیک که میخواد بکنه به دیگران، خود این معاملات ما تصحیح کنیم، همین برای اون بسه. اینا رو هم با اون ارتکاز عام درست کردیم دیگه، هی نریم سراغ این وجود اعتباری بدیم تا بگیم وجود اعتباری دادن به این شرکت ها و اینا از نظر شهر عین تصحیح اون معاملاته، اینا رو نمیخوان. از اول بگردیم دوبال دلیلی که تصحیح کنه معاملات را، اونم با اون ارتکاز عامی که ما درست کردیم همین بسه براش، درست میکرد مطلب را. دیگه کسی نگه من اصلا این قبول ندارم. قبول ندارم یعنی چه؟ یعنی وجود اعتباری به این نداریم، دلیل نداریم که شعار وجود اعتباری به این داده، یا دلیل نداریم باید برگرده به چی؟ چون ایشون که برمیگردونه این عین همون احکام است، اینو قبول ندارم، من احکامش قبول ندارم، شما که نمیخوای اینو بگی، بگی از اصل، من نمیخوای بگی این قبول ندارم یعنی معاملات قبول ندارم، و چی میمونه غیر از اینکه این شاره به این وجود اعتباری نداده؟ حالا اسمش هم که قبول داری، این مجموعه رو اسمش گوشیم شخصیت حقوقی اسمش گوشیم شرکت. در اسم که نزاع نداریم، محضر این که وجود اعتباری به این دادار عالم اعتباری ها نداده که اگر داده باشه این تصمیح معاملاته، ایشون از این راهی دفعه آمده. ما میگیم هیچ کدوم اینا رو نمیخواد، خودمون به زحمت مندازیم، دلیل بیاریم برای اون تصمیح معاملات، اون ارتکاز عامی هم که ما درست کردیم اینا رو درست میکنه، بیش از این نمیخواییم. این یه نکته است. ایشون چون از این راه آمده در اینجا، هر کجا شک میکنه که آیا همچین وجودی داریم یا نه، میگه از عدمشه، استصحاب میکنیم عدم اعتبار همچین وجودی را. بعدن عبارتش رو نگاه کنید، داره همین لابلا، از عدم وجود همچین شخصیت حقوقی در شریعت. یعنی چه؟ یعنی شارع اعتبار نکرده، شک میکنم شارع وجود اعتباری به این داده نداده، اصل این است که همچین وجود اعتباری به این نداده، که این نداده، یه وقتی نداده بود، وقتی این نبود، این همون اصحاب عدم ازلیه، وقتی این نبود همچین اعتباری نداده بود دیگه قبل، الان هم استصحاب میکنم عدم این وجود اعتباری را. معلومه نه که قبلا علم بهش داشتم، از این راجل آمده. اینه من عرض می، اصلا اینه نمیخواد تا به این استصحاب برسیم، همون ارتکازه و اماره و اینا درست میکنیم، ارتکازه و قلائی امزا و اونو همون حرفوی که زدیم، یه نوبت به این بحثا نمیرسه. این یه نکته. یه نکته مهم دیگه ای که اینجا هست، ایشون آمده بعد از این که در خود عبارت سه احتمال بیشتر درست نکرده بود که بیاییم بگیم خود این شرکت ها برمیگرد، یعنی سهام شرکت ها برمیگرده به این که من دارم قرض میدم به شرکت، چه مؤسسین شرکت که پول میذارن میخوان قرض بدن به این شرکت که بعد از ثبت، بعدا میخواد ثبت بشه و شرکت بشه، میخوان به اون قرض بدن. دیگران هم که میان سهام میخرن بعدا دارن قرض میدن به شرکت، پس مالک مالیت این مقدار مالی میشن که اونجا میدن. چه این بیانی که ایشون اول فرض کرد، چه حالت ثانیه فرض کرد که نه ما مالک میشیم یک قسمت از اعیان اموال شرکت را، مالک میشیم با این سهم، میخوام بخرم یک قسمت از اونها را. نهایت خود شرکت هم یه شخصیت معنوی داره که اون ارزشش ممکنه بالاتر از مقدار اموالی باشه که جمع میشه برای شرکت با خرید سهام، ممکن خیلی بالاتر باشه اون. یه فرق اینطوری، یه وجود اعتباری برای خود قائل میشد. معلوم شد؟
یعنی چون کار کرده الان مثلا مقبولیت داره، منظورتون
اینه؟ این درند که میگن همین رو منظورتون؟ بله، این یکی از چیزاشه دیگه، خود این ها چیزاشه، بالا میبره قیمت رو، درست میفرمایید؟ یعنی اگه بنا باشه من الان هر کدوم به اندازه چقدر میخوام پول جمع کنیم، این شرکت فقط چقدر ارزش داره در بازار بورس قیمت میکنم، میگن این مثلا ارزشش 100 میلیارده، ما به اندازه 100 میلیارد تفکیک میکنیم، یا سهام میفروشیم، سهامی که فروختیم هر کس که میاد سهم میخره چیکار میکنه؟ یک سهمی از این شرکت را مالک میشه به نحو اشاعه، ولی مجموع که دادیم چقدر؟ 100 میلیارده. خود این الان که شرکت هست به پاس و پول داده شد، خریده شد وسیله افراد، و این که این افراد ممکنه نگاه کنیم مثلا تو اینا یه شخصیت هایی است که اعتبار زیاد دارن، یا شرکت هایی هم اینا رو خریدن که اعتبارشون زیاده، یا بیمه ای که الان آمده به یک قسمت از سهام این رو خریده اعتبارش زیاده اون شرکت، نه اینا خودشون ارزش میدن به او، در خوده ممکنه قیمت این، ارزش شرکت، اون شخصیت معنوی که برای خود شرکت هست، ارزش بشه 200 میلیارد، در حالی که پولی که ما داده بودیم مجموعش 100 میلیارد بیشتر نبود، این بیشتر میشه قیمتش. مسلما به یک فاکتورهایی از این چیزاست که این قیمت‌ها رو بالا می‌بره، مثلا اینه که شمردم یا چیزای دیگه، ولی سبب میشه مقدار پولی که ما دادیم خیلی فرق کنه با اون ارزش بازاری که این مجموعه الان پیدا کنه. این ارزش که پیدا می‌کنه مال ما نیست دیگه، ببین ما هر کدوم به اندازه سهمی که داریم مالکیم در اینجا، اما خودش یه شخصیتی داره، خودش مالکه، اون مقدار زائده، اون ربطی ما نداره. این حالت دومه. حالت سوم، نه ما خودمون میاییم شرکت درست میکنیم، اگه 100 میلیارد میدیم اینم ارزش 100 میلیارده، ما مالک همین مقدار میشیم و خود اینم ارزش اضافی مثلا نداره، همون به اندازه پولایی که ما دادیم، و اگرم ارزش پیدا کنه ارزش مال ماست، باز سهم ما بالاتر شده و باز مالک اون مقدار شدیم، نه که یه مقدارش مال خودشه، برای خودش شخصیتی فرض نمیکنیم که معنوی برای خودشه، اعتباری و معنوی که برای خودش فرض کرده.
بعد دوم سهام ارزشش میره بالا یا نه؟ ارزش خود شرکته میره بالا.
در فرض دوم خود شرکته بالا میره، سهام هم ممکنه بالا بره، نه که نره، اما این چیز نداره با او، ملازمه ندارن با هم دیگه. ممکنه این مثلا یه خورده بره بالا سهم، اما اون خیلی بالاتر بره، یا اون پایین‌تر بیاد طبق شرایطی، این یه خورده بالا بره. اینا ملازمه با هم ندارن. ولی در فرض دوم هم که دارم میگم دیگه، ما مالک نیستیم اون اضافه را، اون مال خود شرکته، یه نحوه وجودی خودش داره. لذا ایشون در حال دوم فرمون انتفترد ان شرکه ملک و شرکا وفق حساسهم الا ان لها شخصیت و معنویت اکبر و قیمتن من الاموال الحقیقیه التي جعلت من قبل شرکا فی شرکه. این اضافه مال خود شرکته، یه جور وجود معنوی برای خودش فرض کنید. اثر این نیست، خودش یه مالکیتی داره که دیگه ربطی ما نداره، اون مالکیت اون اضافه است. اما در سومی اگر هم اضافه میشه باز مال ماست، فرق میکنه این سومی با دومی. خب الان ببینید این سومی میشه معلوم شد، وقتی میخواد این سه تا احتمال رو بیشتر نگفته دیگه، اون احتمالی که ما میگفتیم اون اینجا نیست که چهارمی، وقتی میخواد اینو رد کنه اون اولی رو که من دیروز عرض کردم که چی رو میفروشین در سهام بنابر احتمال اول، خب من حق خودم را اون مقدار دینی که به ذمه این شرکت دارم، چون مال بهش قرض دادم، این سهم من حاکی از مقدار قرضی است که من بهش دادم، من این مقدار دینی که به ذمه او دارم را میفروشم به دیگری در بازار، ولو به قیمت کمتر، چون وقتمون هم نرسیده سر سال مثلا بناس من بدن الان پولم را، یا 5 ساله مثلا الان قبلش که میفروشم میخورده به قیمت کمتر میفروشم، مثل سایر دیون چکاره که ما رو میفروشیم در بازار به قیمت کمتر، به وقتش اون آقا میره میگیره اون پور را، کل اون پور را اون مشتری میره میگیره، اینجا هم اینطوریه. خب این مشکلی نداره، بیع دینه. اگر بیع دین به نقد باشه که مشکلی نداره، بله بیع دین به دین بشه اون اشکال لا تبع دین به دین میگیره. یا مثلا کالی به کالی باشه، اگه ما فرق گوشیم بین کالی به کالی و بیع دین به دین، گفتیم دین به دین یعنی به وسیله از قبل دین بوده، قبل از این معامله، به دینی که قبل از این معامله بوده، اما کالی به کالی نه، با همین معامله بیع کلی میکنه که بعدا میخواد تحویل بگیره، بیع نسیه مثلا با همین معامله میخواد درست بشه، کالی به کالی رو اینطوری بگیم، معلومه؟ خب در هر حال این ربطی به اون نداره، من مقابل نقد میخوام بفروشم، نباید مشکلی داشته باشه از اون جهت، ولی اون ربطی به ما نداره. این بیع سهام بیع قرض نیست، بیع دین نیست که به گردن طرف باشه، این واقعا از اون مرتکز خود عقلایی دوره، اینا تو ذهنیتشون این نیست. یا میگه من الان مالک اموال شرکتم، یا میگه من دادم از خودم دادم به شرکت مقابل اون خدماتی که بعدا میخواد من بده، یا مقابل اون مثلا منافع احتمالی حقوقی که من میتونم داشته باشم همین الان مقابل ایناست. این دوتا دیدگاه هست دیگه، کدوم اقربه؟ این دیگه چون یک چیزی نبوده که از قدیم که الان میخواییم دنبال ارتکاز عقلایی اون بگردیم، همین الان اینا که اختراع کردن، اینا که ذهنیت دارن اینه دارن میگن، معلومه؟ خب دومی رو وقتی بله بفرمایید،
اگه به عنوان قرض بگیریم این قیمت سهام بالا و پایین میشه، یعنی بالاتر میره، ربا نمیشه؟ یا چون کار در مقابلش انجام میشه، شرکت ها کاری انجام میدن؟
نه من شرط نکردم در ربا، این است که کل قرض یجر نفعا و این نوایعتی ربا من ناحیت شروط، و سه تا دلیل داریم دیگه، کل قرض یجر نفعا، میدید اینه از یک طرف داشته باشین از ناحیه اون بیاد، یکی به این یعتی ربا من ناحیت شروط، یکی هم زاد علی رأس مالهی، این سه چیز در نظر بگیرید، ولی ستاش باید جمع کنیم دیگه. من که در اینجا شرط نکردم اینی که به شما قرض میدم شما باید بیشتر من بدید، این برگم حاکم مقدار قرضی سقه مبنای قرض که به اون داده، الان بعدا میره اینه میفروشه، یعنی دینش را که به اون آقا داره میفروشه، الان این دینش را برمیداره میفروشه طبق این بیان، این تو بازار این 100 تومن طلبکار از اینه، وقتی اینه میفروشه قبل از مدت نوعا به کمتر میفروشه، اگه اینطور گفتیم لازمش اون وقت این است که چون 100 تومن بیشتر این مشتری بنا نیست بره بگیره، اگه بناست قیمتش بالاتر بره در بازار، یعنی باید الان 110 تومن بده به وقتش بره 100 تومن بگیره از اون، هیچ عاقل این کار رو نمی کنه که الان بیاد نقد 110 تومن بده که بعدا چند ماه دیگه بره 100 تومن بگیره، طبق این بیان اصلا نباید قیمتاش زیاد بشه. اگه وافعه شما میتونید به عنوان اشکال به این آقایون بگیرید، شاید مرادتون هم اینه. یعنی ما میبینیم در بازار قیمتا بالا میره، قیمت سهم شرکت ها بعضی وقتا پایین میاد و از اون بالا میره. خود همین دلیل بر این است که این قرض نیست، چون اگه قرض بود معناش اینه این آقا میره میفروشه الان به 100 تومن و بعدن میخواد بره چند 110 تومن. مثلا فرض کنید که من 100 تومن اگه قیمتش کمتر من گرفتم میره 110 تومن میگیره، اما اگه الان زیادتر شده باشه الان شده 110 تومن بعد میخواد بره 100 تومن بگیره از اون بنده خدا، این جور نمیاد. عقلایی نیستن، هیچ اقدام نمیکنه. خود این کاشف از این است که این حقیقتش قرض نیست که ایشون میخواد بفرمایه. اینو بین اون اشکال مثلا میشه مطرح کرد من اینا که گفتن قرضه، ما که نمیگیم قرضه. خب این یک چیزی است، این بیان تمام نیست که بخوام بگیم قرضه. ولی اون بیان دوم چی بود؟ این بود که نه، خود این یه شخصیت معنوی داره خود شرکت که قیمت و ارزش اون، ارزش مالی اون ممکنه بیش از ارزش اموالی است که مردم وقت خرید سهام دادن، پرداخت کردن. 100 میلیارد دادن، الان شده مثلا 200 میلیارد ارزش این. اون 100 میلیارد دیگه مال خود شرکته، مال افراد نیست. طبق این بیان دوم وقتی میخواد این را مطرح کنه که آیا این درسته یا درست نیست، فرموده که این حالش بهتر از قبلی نیست. اینم دوچار همون اشکال قبلیه. اشکالی که در قبلی کرده بود این نبود که من الان گفتم، آماده بود گفته بود که از عدم یه همچین وجود اعتباری، من شک میکنم این شرکتی همچین وجود اعتباری داره یا نه، چاره اعتبار کردن از عدمشه. این هم برمیگرده به اصحاب عدم ازلی و همون مشکلات خود چه داره، معلومه نه. اگه کسی اصحاب عدم ازلی قبول نکنه اینجا میتونه قبول کنه، این طوری ردش کرده. خب خود این فرض ما اینم نمیگیم، واقعش این ارزش سهام ما که اگه خود شرکت ارزش بالا رفت سهام ما هم ارزش بالا میره به همون نسبت. این تو نیست که این مثلا بمونه به همون مقدار اما اون ارزش بالا بره، خود شرکته سهام هم بالا میره به نسبت. ولو شما بگو شرکت یه وجود اعتباری جدایی داره، اصلا ربطی به سهام من نداره، ولو مبنای خودمونو بگیریم، ما اینو تملیک کردیم اموال رو به شرکت شبیه بهبه، ولی سهام باز ارزش پیدا میکنن بالا میره، خود شرکت هم ارزش بالا میره، اموال خود شرکت که مال خودش هم زیاد میشه، سهم من هم ارزش بالا میره، هیچ کدوم توقف نمیکنه به حالت خودش، معلومه نه. اینا درست نیست. احتمال سوم رو که میخواد رد کنه که فقط یه عده آمدن اموالی گذاشتن جمع کردن شده یه شرکت، همون شرکت فقهی که اموال رو قاطی میکنن ممزوج میکنن به نحو اشاعه، الان همه مالک اینن و اینا ملاک این شرکت هم. حتی اگر شخصیت حقوقی هم فرض نکنی به این شرکت جدای از همون افراد، که طبق این بیان هر ضرری متوجه شرکت متوجه همین افراد هم هست طبق حالت سوم، و اگر متوجه افراد متوجه شرکت هم هست، چون اموال اینا هم اموال شرکت هست، مال شرکت مال همینا هست، ولی منم یه وجود جدایی بر این فرض نمی کنی طبق این بیان اخیر. اگه اینو بخوای بگی خب من میخوام سهم خودم را، اون مقداری که مالک از اموال شرکتم را بفروشم، مشکلی نداره، مگر از ناحیه یعنی به عنوان عارضی. یعنی چه به عنوان عارضی؟ مثلا این اموالی که ما در شرکت داریم، این شرکت تشکیل دادیم، یه اموال ممزوجی است، حلال مختلط به حرامه. من سهم اونجا دارم، خود اصلا شرکتم کارش این شکلیه، معاملات محلله داره معاملات محرمه داره، معلومه. اگه اینطور باشه اینو چجور فرض کنیم؟ مثلا ممکنه محلله بیاد بفروشه، فروشگاه های این شرکت داره، گوشت میفروشه، هم گوشت مزکا میفروشه هم غیر مزکا میفروشه، هم گوشت خوک میفروشه هم گوشت مثلا گوسفند میفروشه. خب این اموالی که ما در اینجا داریم میشه حلال مختلط و حرام دیگه. هر چی شما سهم هم را که میدارم میفروشم در بازار، در واقع سهمی است که کاشف از مقدار مالکیت من نسبت به این شرکت. یک دهم، یک صدم، یک هزارم، یک ده هزارم اموال شرکت مال منه، این اموالی که حلال و مختلط و حرام هم. خب این هرچی اونجا گفتیم ابیاناس به امر فقیهی مثلا بیای این را اجازه بده، شما چه بکنی؟ بگی آقا خمسشو در بیار، اصلا حکمت اینه، شما این مالی که الان داری در اینجا این مالیت داره دیگه. این یک پنجم مثلا فرض کنید یک پنجم این را اگه شما تخمیز کردی بقیه برات حلاله، در حلال مختلط و حرام در کتاب الخمس. خب با دادن خمسش تحلیل میشه، معلومه نه؟ الان اگه شما گفتید من اگه یک پنجم یه در بیارم بدم به دیگران، چه خود یک پنجم سهم را چه قیمتشو مثلا برشم دادم، این بسه، حلال میشه بقیه. خب این مشکلش دیگه از ناحیه خود شرکت نیست، از ناحیه این امواله که ممکن مختلط باشه، اونم برای تحلیل داره، ولی نه اگه صاحباشو بشناسی اینا خب باید به اونا بدین، نمیشناسی همون حلال مختلط هم که هست که اونطوری تحلیلش میکنی. اگرم این اموال یعنی چیزایی که الان سهمی که الان داری به کاشف از یه مقدار مالیت در این شرکته، مالکیت این شرکته، کاشف از مالکیتش نسبت به اموال شرکته، این کاشف از مالکیت اموال نیست که بعدش محلل باشه و محرم. کاشف از یک سری اموالی که حقوق مالی هن. من در این شرکت یه سری حقوق مالی، اصلا همش حقوقه ولی مالیت داره این حقوق، مثل حق الطبع و حق التألیف و یعنی حق التألیف و طبع یکیه، حق الاختراع مثلا معلومه یه خود توسعش بدیم به اختراعات و اینها. خود این برندی که الان میگن فلان شرکت مثلا خیلی بر اثر تبلیغ زیاد ارزش بیشتری پیدا کرده، معلومه نه قیمتش مثلا بیشتره، کالاهاشو بهتر میخرن، یا تبلیغ زیاد کرده یا جنسش واقعا بهتره، یهو به گوجه فرنگی ها مثلا یکیش تبلیغ زیاد میکنه، یکی نه اصلا واقعا جنسش بهتره. حالا همین نشونه اون شرکت که باشه روی این قوطی کنسرو یا قوطی مثلا فرض کنید رو، خود این ارزشی داره بیش از ارزش دیگرانه، چون بهتر میخرن اینا، معلومه اسمش بگذار برند هر چی. اگر ما اموالی که در این شرکت داریم در واقع مجموعه حقوقی است و مجموعه همچین اموالی است که از ناحیه این حقوق این شکلی به دست آمده باشه، اگه این باشه خب باید ببینیم اینا رو شرعیت دارن شرعیت ندارن، مثل حق تألیف و اینا. اگه شارع امضا نکرده، اگر ما دلیل نداشتیم بر حق تألیف و حق اختراع و اینا و گفتیم چنین حقی نداریم، ثابت نیست. اگر کسی چیزی اختراع کرد دیگری فهمید میتونه بیاد نشرش کنه، معلومه نه، نه تصرف در مال او کنه، من کتاب اونو بردارم به نام خودم چاپ کنم، نه، در کتاب او همون نسخه او که مال اونه، اون راضی نیست تصرف در این مالش. اما اگر فکر او را گرفتم، همون فکر را آمدم ترویج کردم در کتاب خودم منتشر کردم، این که میگه حق و تألیف قائل نیست، خب میگه بله من میتونم این کارو بکنم، در تصرفی در مال او نکردم، در مال او افکار او را گرفتم و پخش کردم، یا مثل همون اختراعی که او داره من آمدم مثل او را اختراع کردم از که یاد گرفتم اون چیه، اون نمیتونه من منع کنه چون حق تألیف و حق اختراع ثابت نیست. اما اگه گفتید نه این ثابته دلیل داره، خب چی؟ حق نداره. حرمت و عدم حرمت بیع این سهم منوط میشه به این که اون حقوقی را که حقوق مالی که اینجا داریم و این سهم حاکی از اوناست، آیا اونا شرعیت دارن یا شرعیت ندارن؟ اگه شرعیت دارن حق ندارم بیام اینا را به نام خودم مثلا پخش کنم یا طوری پخش کنم که خودم استفاده کنم از درآمد او، نه اون مخترعش، معلومه نه، اینا حق ندارم اگر نمیتونم. اگرم اون اموالی که این سهام حاکی از اوناست و حاکی از مقدار مالکیت من نسبت اموال شرکته، اون اموال که میگم اموال شرکته، اون در واقع یه سری اعماله، یعنی تصور اینا مشکله، ایشون فقط فرض کرده یه سری اعماله. خب مالکیت اعمال هم مبتنی بشه شرکت ابنان، در کتاب شرکت شما میخونید شرکت چند جوره، یه شرکت امواله اون مشروعه، من شما من اینقدر میذارم 100 تومن میذارم اون 100 تومن میذارم اون 100 تومن میذارم رو هم قاطی میکنیم، وقتی ممزوج کردیم به نحو اشاعه همه مالک این خواهیم شد و همون نسبت خودمون، هر کدوم مثلا 10 نفریم یک دهم این مال مال هر کدوم مونه به نحو اشاعه، این شرکت امواله. اما اگر آمدیم گفتیم بابا کار مثلا فرض کنین یک کاری ترکیبی باید وسیله چند نفر انجام میگیره، ما بیا این کار رو انجام بدیم، مثلا یه شرکتی تشکیل بدیم، این شرکت فرض کنید خدماتی است، این شرکت خدماتی این آقا متعهد میشه که خودش تمیز کنه، اگه جایی ازش خواستم یه تمیز کن فلان جا را این بره، این آقا متعهد میشه رنگکاره، من اگه رنگکاری میخواد من رنگکاریش انجام میدم، اونم میگه من اگه بنایی میخواد تعمیرات بنایی من اینو به عهده میگیرم. اونم میگه کابینت و مثلا چیزای فلزیشو من چون کارمه خونه هایی که میخوایم بگیریم اصلاح کنیم من به عهده میگیرم. چند نفر میان یه شرکتی تأسیس میکنن، شرکت خدماتی، که هر کدوم یه قسمت از کار رو اون کسی که احتیاج داره مراجعه میکنه به اینها، میگه این منزل من نواقص زیاد داره در اختیار شما، شما تکمیلش کن با فلان قیمت، من قرارداد می‌بندیم مثلا در مقابل 500 میلیون بهت میدم، شما همه این معایبش برطرف کن، سالم مثل روز اول تحویلم بده. اونجایی که رنگ میخواد رنگش کن، اونجایی که بنایی میخواد بناییش کن، اونجایی که کابینت و چیزای فلزیش خراب شده درست کن. هر کسی یه چیزی به عهده میگیره، آخرش هم تمیز کردن میشه مثلا واجب. خب الان اگر چند نفر آمدن یه شرکتی تشکیل دادن بدون که حتی یه قرون بذارن، هر کسی یه عهده به عهده بگیره قسم از کارها را، ولی میگن نتیجه کار بین خودمون هر چی گرفتیم تقسیم میکنیم. مثلا ما 5 نفریم، هر چی میگیریم به 5 قسمت قسمت میکنیم هر کدومون. الان یکی ممکنه تو این کار بیشتر بنایی باشه، زحمت این بیشتر باشه، ممکنه تو این کار نقاشیش بیشتر باشه، زحمت اون یکی بیشتر باشه. رو هم دیگه مصالحه میکنیم، چی میکنیم؟ به این مقدار توافق میکنیم، اسمش صلح نگذار، به این مقدار. این شرکت را میگن شرکت ابدان که مربوط به اعماله، هر کسی یه عملی را به عهده میگیره و رو هم یه شرکتی تشکیل میدن، نه شرکت امواله. خواهیم میگیم دلیل نداریم، آقای میگن دلیل نداریم بر شرعیت همچه شرکتی. معلومه این از همین باب جرا آمدن که ما هرچی داریم همون چیزی که اون زمان باید باشه و اون زمان امضا شده باشه. اونی که مسلمه شرکت امواله که اون زمان بوده و امضا شده. اما این یه قرارداد جدید اینطوری، این مثلا اون زمان نبوده. الان کسی اوفو بالعقود با اون بیانی که ما گفتیم درست کرده به اون شکل، آیا اینا رو نمیتونه تصحیح کنه؟ بگه یک عقد عقلایی است، مقدمات عقد داره، فرض کنه هرچی شروط عقد و مقدمات عقد و اینا رو همه رو داره، خلاف مقتضیاتش هم چیزی شرط نشده این معامله. حالا اینی که الان داریم تعریفش میکنیم به این شکل و در تعریف هرچی آمده خلافش ما اخذ نکردیم، شرط نکردیم، آیا این میشه درست کرد یا نه؟ میگه عقدون، شارع هم گفته اوفو بالعقود و دلالت التزامیه داشت بر تصحیح کل ما صادق علیه انه عقدون عرفن، آیا این نمیشه تصحیحش کرد؟ ظاهرا گیری نداره، ولی این آقایون به این مقدار جلو نیامدن. معلوم اینه که بگم نه، این فقط میگن اوفو بالعقود ناظر همون عقود اون زمانه، اینطور نیست، همون عقود اون وقت فقط تصحیح میکنه، مثل الکلام عهد فرسون بگیر. چند تا بیان دارن دیگه اینا، یکیش الکلام عهد بودن، ولی بیان ها متعدد دارن که ما بارها گفتم یه مقاله مختصری ما نوشته بودیم در همین عقود العقود، تو همین چیز آل البیت تحت عنوان چی چاپ شد تو اونجا در مورد همین اشکالات اینها به عقود العقود، که اگه بخوایم دلایل بر تعمیم نباشه 7 اشکال تقریبا دارن، اشکال عمده اونجا آوردیم مناقشه کردیم. خب کار ندارم الان، ببینید اینجا بله اینم آمدن اینطوری گفتن، خلاصه اگر شرکت اعمال باشه، یعنی این سهم من حاکی از اموالی است که این اموال یه جور اعماله، بیش از این نیست، و این برمیگرده شرکت ابدان خواهد بود. خب اینم صحت بیع این جور سهمی منوط به همون چیزی که داره حکایت میکنه ازش. اگه حکایت کنه از یه شرکت ابدانی، خب اون درست نیست در شهر، پس این را نتیجه من مالک نخواهم شد به این شکل، معامله صحیح نبوده اصلا و من مالک نشدم وسیله این چیزی را تا این سهم حاکی از اون باشه و نتیجه بهش جایز نیست. آمده اینطوری فرض کرده، یعنی نیامده عملی که الان انجام دادم و تمام شده بحث کنه، چون اونجا مالیت چه من دارم، و نه عملی که بعد از این انجام میخوام بدم بگم الان مالیت دارم که معلومه که نه، برگشت این شده اموالی که اعمال باشن به خود اون شرکت ابدانه، یعنی این سهم حاکی از یک مقدار، یک سهمی از مالیت اون شرکت ابدان هست. بگیم شرکت ابدانی که ما درست کردیم و ثبتش کردیم در اداره، در اداره ثبت، خود این یه ارزشی داره، این شرکت ما ارزش مالی داره و ارزش مثلا فرض کنید 100,000 مثلا 1,000,000,000 تومان ارزش داره خود این شرکته. این سهام بندی کنیم و سهامش رو بخوایم بفروشیم، هر سهمی حاکی از یک مقدار ارزش اون شرکت ابداد هست. مراد از احمال اینجا اینه، نه عملی است که انجام گرفته انجام خواهد شد. نه خود این بگیم در بورس یه ارزشی داره، در دنیا مثلا برای هم یه ارزشی قائلن، این رو سهام بندی کنیم اینو بفروشیم. خب هر سهمی حاکی از چی خواهد بود؟ از یک مقدار از ارزش مالی اون شرکت. خب چون خود شرکت شرعی نیست، درست نیست، این سهم هم نمیتونه حاکی از مالیت اون باشه، اون مالیت نداره در شرع اصل اون. نتیجتا بیعش جایز نیست. آمده بحث اونجا برده ایشون، معلوم شد؟ خب بعد فرموده اگرم هیچ کنم اینا نباشه، اون اموال مجرد تقویت سهامه. احتمال چهارم اینه، یعنی من یه شرکتی تشکیل دادیم و آمدیم مثلا فرض کنید که اینا که یه عده پول دادن، به اندازه متناسب با اون پولی که دادن، مثلا این 100,000 تومان داده، هر سهمی 100,000 تومانه، این یه سهم داره، اون یه سهم داره، اون یه سهم داره 100,000 تومانی، ولی دو تا سهم هم از همین شرکت که مجموعش مثلا فرض کنید چند میارزه، 100 میلیارد میارزه، ما بیاییم به اندازه 98 میلیارد سهام بفروشیم پول بگیریم، و به اندازه دو سهمش یعنی 2 میلیارد، 2 میلیارد باقی مونده رو این دوتا رو قرار بدیم برای یک کسی. اون هیچ پول نمیده، ولی میاد میگه من متعهد میشم که اگر یه وقتی خسارتی به شرکت وارد شد من ضامنم، خسارت پرداخت کنم، مثل شرکت بیمه. ما در مقابل تعهد این که داره متعهد میشم چی کاری بکنه، ما میگیم چی میکنیم؟ 2 سهم از سهام شرکت را تملیک این آقا میکنیم، به دیگران تملیک کردیم مقابل پولی که دادن، به این آقا تملیک میکنیم مقابل اون خدماتی که بعدا میخواد انجام بده، خدمات احتمالی که اگر ضرری متوجه شرکت شد این آقا ضامنه، تضمین میکنه اون ضرر را میده. خب وقتی این کار کردیم، الان این آقا این سهمش حاکی از چیه؟ ممکنه کسی توهم کنه این سهمی که به این دادیم حاکی از همون قوتی است که به این شرکت داره میده با این بیمه کردنش، ارزش میده به این، قوت میده به این، که اگر بیمه نبود واسه این آقا چندان ارزش براش قائل نبودن، اما وقتی واسه این بیمه شد اونم این بیمه معتبری است، این الان یه ارزشی پیدا میکنه، این سهم این حاکی از اون ارزشه باشه. اگه کسی اینطور توهم کنه میگه خب این که چیزی نیست که بخوایم بفروشمش تو بازار بورس، معاملش درست نیست، معلوم میدن الان مالیت نداره خود این. چرا؟ چون این قوت ارزشی که این مقصود خود اون ارزش مالی که نیست. اینجا چیه؟ این چیکار کرد؟ بگیم این فقط ضامن شد، متعهد شد که اگه ضرری وارد شد خودش به عهده بگیره. این اگه حاکی از تعهد این باشه، نه از مالیتی که به اون شرکت میده، ارزشی به شرکت بالاتر این بره ارزش اونا، نه حاکی از تعهد این باشه، این تعهد یه امریست قائمه به خودشه، قائمه به این شخصه، اینه نمیشه منتقل کرد به دیگری. اگر هم بنا سهمی بفروشه باز تعهد این تا آخر باقیه، این پولی که سهمی که بهش دادن مقابل تعهدش بوده که هر وقت ضرر وارد شد اون بیاد تضمین کنه، اینه که نمیتونه منتقل کنه به دیگری این تعهدش را، معلومه نه؟ این تعهده باقیه. پس چی رو میخواد بفروشه؟ اگر بنا سهم داشته باشه و بهش سهم بدیم، این حاکی از تعهدش نیست، حاکی از چیه؟ یه مقدار باز هم اموال شرکته، مثل بقیه است. اموال شرکت 100 میلیارد میارزید، 98 میلیارد چه ما فروختیم به دیگران، 2 میلیارد از اموال شرکت رو به این آقا تملیک کردیم مقابل تعهدش، این سهمش هم حاکی از اون 2 میلیارد است، 2 میلیارد اموالی که در شرکت هست مال اینه به نحوه اشاعه، نه حاکی از تعهدش تا بگی این قائمه به خودش منتقل نمیشه به دیگری، حتی اگر بخواد منتقل، این باز تا آخر عمر ضامنه، معلومه اینطور نیست، یا تا آخر زمان تعهدش ضامنه، معلومه. پس در اینجا چون حاکی از مقدار اموالی است که در شرکته، نهایت ممکنه ارزش شرکت را هم بالاتر ببره و گرونترش کنه، عیبی نداره، سهم خود چه داره میفروشه، بازم اینم مشکلی نداره، معلومه نه، نمیخواد تعهده رو بفروشه. اینا را آمده اینطوری مطرح کرده که این تا اینجاش مشکلی نداره، میمونه بعد آمده رفته تو سهام بانک ها، گفته بانک ها الان جدا خودش یه بحثی باز زائده بر اون چه الان گفتیم که بیع سهامه، سهام ممکنه مال شرکت ها باشه، بحثش همین قدره، اما ممکنه مال بانک ها باشه. بانک ها رو باید ببینیم، اگر یه ادعا آمدن یه شرکتی به نام بانک درست کردن که انبار رو جمع کنن، اگر سهمی داره دیگری در همین بانک، مثلا الان بانک ها رو دارن سهامش رو در بورس میفروشن، بانک تجارت فرض کنیم بانک این پنج مثلا 49% چقدرش رو در بازار بورس داره فروخته میشه، ارزش گذاری میکنن که این بانک صادرات فرض کنید با همه ممتلکاتی که داره، با همه طلبهایی که داره، با همه التزامات و تعهداتی که داره چند میارزه، مثلا میگن 1 تریلیون فرض کنید تومان میارزه، مثلا وقت میان تا 49% چقدرش رو سهام بندی میکنن در بازار بورس میفروشن به افراد. خب الان این فروش این سهام جایزه یا جایز نیست؟ اینجا خب از حیث شرکت اینا هرچی گفتیم همونه. اگه بناس ما نتونستیم تصویر کنیم خود شرکت را، این وجود اعتباری را شارع مستقیما دلیل نداریم بر وجود اعتباری، با وفق العقود نتونستیم فرشون درست کنیم، با امر ولی فقیه نتونستیم درست کنیم، اون احکامش را نتونستیم بیام سحرش بگذاریم تا از راه احکام برسیم بگیم این عین درست کردن و درست کردن شرکته. بیان ما هم فرض کن ایشون مطرح نکرده بود اینجا، یا کسی تمام ندونست. الان آیا در اینجا چیز اضافی میاد از هیچ شرکت؟ هر چی اونجا گفتیم اینجا میگیم در خود بانک ها میمونه. این بانک ها رو اگه بخواد سهمشو بفروشه، اگر این بانک ربوی باشه، یعنی معاملات ربوی داشته باشه، خب این به همون نسبت در سهم این آقا ربوی میشه سهمش. یعنی اگر 50% معاملات این بانک ربویه، به همون نسبت در مال من ربوی میشه. اگه کل سهامشو فروخته باشم، 50% هم از پول سهم من خودش ربویه، معاملش مشکل پیدا میکنه، اشکال پیدا میکنه. و هر چی در ربا گفتی اینجا میاد. اگر شما در ربا بگی فقط شرط زیاده، مثلا در اینجا شرط زیاده که میکنی این رباست، این حرامه، مثلا شرط کردن زیاده، و خود اون مار را مثلا من میتونم بگیرم، اگه کسی اینو بگه میتونه، اینجا هم اشکال نداره، ولی اونجا نوعا میگن خود اون حرامه دیگه. مگر کسی جاهل بوده تا الان؟ ولکم رؤوس اموالکم، آیه میفرماید الان نمیدونسته، جاهل بوده، میگه که مثلا حرامه نسبت به حکم شرط موضوعش اینا. خب در اینجا میتونیم بگیم که تا اینجا عیبی نداره، میتونه این مالو بخوره، اما زائده بر این اصلا اشکال داره. اونجا خلاصه ببین چی میگه، هم حرمت تکلیفی صاحب دین، هم حرمت وضعی را، یا میگه فقط حرمت تکلیفی داره، هر چی اونجا گفتی دیگه این تابع اونه. اگه حرمت وضعی شد، به همون نسبت مال مال حرامه، چی ما داریم میگیریم؟ معلومه به نسبت ربوی بودنش مال حرامه. در چی؟ خب همش نیست آخه، مسلماً معاملات محلله داره، معاملات محرمه هم داره در اونجا، خود این بانک ها و اینا همشون. این طور نیست که همه این معاملاتش حرامه، اگه اونطور باشه باز همون بحث قبلی توش میاد که چی حرمت رو شما چی قائل میشید، وضعی تکلیفی، وضعی تکلیفی، هرچی تابعونه. اما اگر بنا باشه بعضی معاملاتش باز اینطوری، بعضش اینطوری نباشه، باز بحث دیگه میاد توش. کاری در اینجا میتونیم بگیم خب من که یقین ندارم، علم اجمالی ولو دارم بعضیاش، بعضیش محرمه، اما آیا این میتونم بگم در اموالی که من دادن این الان معاملات محرمه توشه؟ در کل اموالش این هست، اما در این مالی که من داده میخواد من بده، علم اجمالی دارم الان توی این مال محرم هست؟ این علم اینطوری هم ندارم، نه علم تفسیر نه علم اجمالی. آیا در اونجا باز میتونم بگم این حرامه؟ این مشکل میشه اونجا، همون بحثای اونجا هر چی داریم دیگه. معلومه؟ میخوام بخرم دیگه،
بخرم من دو باید بدم، درسته که بعدا به خواست من سودی بده از عوارش این بانک، بحثش میاد اینی که به من میده از انفاید ربعی، از انفاید غیر ربعی، ما فعلاً به اون مرده نمیخوام بده، تو اصل خرید سانیزدهانی هستی که من میخوام سود بدم، نمیخوام سود بگیرم که تو بگیرم که تو این که به من میدم ربعی میدم این مرده. فعلا در بعد به خرید سهام
بله اونجاش مشکل، درست میفرمایید، یعنی علم اجمالی دارم در اونجا، در کل اینها مال حرام هست. شبهه شبهه غیر محصوره اونطوری هم نیست، شبهه غیر محصوره اونطوری هم نیست و همه الان مورد ابتلامه، چون ممکنه از این بدم ممکنه از این بدم، اینطوریه دیگه، جای اشکال داره. بله هرچه اونجا گفتیم دیگه، میگم این چیز جدیدی نیست، چون آمده محصول برده اونجا در معاملات ربوی اینا و این جهت میخواد اشکال کنه. بعد مطلبی که آخر داره که یه خورده چیزه میفته تو بیع نقود، میفهمید بحث جدیدی که اینجا داریم همین بیع نقود ورقیه فقط. من اگر خواستم کاری که بانک ها گاهی میکردن و الان دیگه نمیکنن، صرافی ها میکنن قبلا. بله
درست دوست اینا رو از کدوم کتاب آقای هایی نقل سرمایید؟
همین فقه العقودش
نداریم که ما اینا رو
فقه العقود. خب الان میتونید داشته باشید تو کتابخونه که هست که همه جا.
نه استاد داریم فقه العقود، ولی مباحث
صفحه 106 جلد اول صفحه 106.
آخه اصلا این مطالب رو نداره این سمجینی فرمایید.
چیه ندارید؟
همین مطالب کلا فرمودیم چاقص موبعی
همه اینا رو داره.
نداره
صفحه 100 و ببینید همه اینا رو داره، هرچی گفتم فقط اون چیزی که من اضافه کردم از خواهش، ولی بقیه رو همه رو داره.
حالا شاید چاپ های نرم افزاری اینا رو نداره، ولی من اینا رو همه رو خوندم استاد.
نداره بعضی بحثا رو میگن نداره، نه ارده ناقص ارده در اون برنامه.
آره پس با کتاب خود نگاه کنم،
ولی خود کتاب رو من دارم نقل میکنم ازش، از اون صفحه 102 بعد یه همه رو داره. باشه اون بقیهش فرمایش جلسه بعد. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
استاد ضبط کلاس هم هنوز روشنه رو بخشید.
بله 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 خاموش میکنم. ممنون.
خواهش.